منم تبریک میگم خدمت همه شما و هنوز کریسمس ادامه داره و از من بخواید هر روز قاعدتاً باید کریسمس باشه و براتون دلیلشو خواهم گفت. اون چه که این روزها من دارم در موردش فکر میکنم این هستش که واقعاً خداوند در کریسمس از ما چی میخواد. ما بله میبینیم که مردم مفاهیم مختلف از کریسمس تو ذهنشون هستش و همه ما به خوبی شاهد هستیم که چطور مغازا همینطور پر و خالی میشه و مردم اغلب وقتی که به این گاریاشون نگاه میکنید میفهمید که چه جور برنامه ای رو اینا در پیش دارن، مخصوصا وقتی که شما بطریای آبجو، بطریای الکل‌های قوی و خیلی قوی و خیلی قوی رو مشاهده میکنید میبینید که مردم همه به دنبال این هستن که ایام خوشی رو با هم دیگه بگذرونن و من تو این فکر هستم که خداوندا در یک چنین موقعی که دنیا داره به این شکل جشن میگیره آیا در مملکت ما ایران هم خانواده ها میتونن اینجوری جشن بگیرن یا نه، مخصوصا در اون بدبختی هایی که همه شما میدونید که در ایران وجود داره، از فقرش بگیر، از اعتیادش بگیر، از فروش اندام و ناموس بگیر و به هر شکل دیگه ای. پس میبینید که اتفاقا یکی از چیزهایی که در کریسمس خدا از من و شما میخواد اینه که به یاد ملتمون باشیم. فکر نکنیم که ما اومدیم در خارج های های از اونجا راحت شدیم، بی خیال اینجا میتونیم با بنفیت ها زندگی کنیم یا بالاخره یه جور زندگیمون رو به هم دیگه بیاریم ایران رو فراموش کنیم. اگه این کار رو بکنید خدا متاسفانه شما رو فراموش خواهد کرد. این کار عهده من و شماست، وظیفه من و شماست. نهمیا در سرزمین غربت وقتی که شنید در مملکتش چه خبره زار زار گریه کرد، زار زار گریه کرد و اون موقع بود که خداوند ازش استفاده کرد. خدا در کریسمس از شما چی میخواد؟ اولیش به فکر ملتتون باشید. سرپا بیستیم و براش رو دعا کنیم. پدر تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح. بله خداوند، اتفاقا کریسمس برای ملت ماست، برای ملتی که در تاریکیست خداوند و نیاز به رهایی داره خداوند، برای ملتی که خداوند از هر طرف لعنت اونو گرفته و احتیاج به برکت تو داره. بله خداوند، تو برای ملت ما اومدی و برای ملت‌هایی خداوند همچون ملت ما. پس امروز خداوند دعا میکنم که حقیقتا مفهوم واقعی کریسمس ای خداوند در میان ملت ما برقرار بشه. امروز برای ملت ما دعا میکنیم خداوندا که سال تفقد تو باشه، سالی که ملت ما در لطف تو قرار بگیره خداوندا، سالی که تو ای خداوند ابرهای سیاه را از مملکت ما برداری، سالی که ای خداوند حقیقتاً دوباره باز در کوچه ها و شهر ما صدای خنده های واقعی مردم به گوش برسه، سالی که ملت ما ای خداوند از تمامی اینها به تو بتونه تو رو با آزادی جشن بگیره، حضور تو رو با آزادی جشن بگیره. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. بفرمایید. خدا در کریسمس از من و شما چه میخواد؟ یکی از اون چیزهایی که در کریسمس شما اغلب دارید و اون قدیم ها بیشتر بود، الان به میمنت فیسبوک و ایمیل و اینها دیگه مردم اون کار رو هم نمی کنند، این هستش که به هم دیگه کارت می فرستند و کارت ها تعدادش کمتر و کمتر میشه برای اینکه همش دیجیتال شده. ولی برای ما خوب اندکی هنوز کارت میاد و در میان این کارت ها که انواع و اقسام داره یه کارتی رو من خیلی دوست دارم و اون هم این کارتیه که در روی تصویرتون میبینید و این کارت واقعا همیشه برای ما تمامی اون داستان کریسمس رو خاطر نشون میکنه و به یادم میاره که حقیقتا کریسمس برای چی هست. همه اون افرادی که خدا برای کریسمس انتخاب کرده بود که با هم در یک جا جمع بشند، خدا برای هر کدوم از اونها وظیفه ای داشت. برای اینکه کریسمس، اون کریسمس اولی، جامعه عمل بپوشه، به انجام خودش برسه، می بایستش که این افراد با هم دست به یه کاری بزنن. خدا از اینها انتظار داشت، انتظار داشت که تسلیم او باشن، انتظار داشت که هر آنچه که او میگه ازش اطاعت بکنن تا اینکه کریسمس اتفاق بیفته. و جالب اینه که خدا این رو از من و شما هم انتظار داره، برای اینکه هنوز کار خدا تموم نشده. عیسی مسیح کاری رو شروع کرد که ادامه اون رو انداخت به گردن کلیسا، به گردن من و شما، و امروز این من و شما هستیم که لازم هستش که کریسمس رو به شکل واقعی به میان مردم ببریم، و این کار امکان نخواهد داشت اگر تسلیم خدا نباشیم. اگر تسلیم خدا نباشیم، این اون چیزی که خدا از من و شما میخواد. برگردیم ببینیم که این افرادی که اونجا جمع شدن در اون کارت کریسمس، این افراد حقیقتا خدا از اونها چی میخواست و اونها تسلیم و مطیع چه چیزی از خدا بودن. در وهله اول شما اون بالا دو تا فرشته ها رو میبینید در داستان کریسمس که در این سرودها هم خونده شد. در اونجا یهویی در فضای تاریک در اون بیابان برای اون چوپان هایی که اونجا نشستن، فرشتگان ظاهر میشن، اونطوری که برادر مصبر نوشته بود در این سرود که انگار که آسمان خالی از فرشته بود که این همه فرشته فوج لشکر آسمانی ظاهر میشه، و همه اونها یک صدا داشتن یک پیام رو به اونها میدادن، خدا رو در جلال، در آسمان جلال و در زمین در میان مردم سلامتی، و در میان ماهایی که در زمین هستیم رضامندی باد، جلال، شالوم، رضامندی. اونها دیگه با حقیقتا این فرشتگان دلیل داشتن برای اینکه شاد باشن. برای اونها هم نقشه نجات خدا به شکل پوشیده بود. اونها نمیدونستن که خدا به چه شکل میخواد دنیا رو نجات بده، و وقتی که اینجوری یهوی نقشه خدا باز شد، اونها هم در تعجب بودن، اونها هم شادی داشتن میکردن، خدا رو در آسمان جلال باد، بر روی زمین شالوم، برای من و شما، برای انسان‌هایی که در این زمین کاملا زندگیشون به هم ریخته، شالوم یعنی که هر چیزی در سر جای خودش باشه، از روابط بگرفته تا کار، تا هر چیز دیگه، تا احساسات درونی، همه چیز درست کار کنه، منظم کار کنه. آن سلامتی که نه فقط شامل جسم و روح و فکره، بلکه شامل همه ی روابط ما هست، و در میان مردم رضامندی، یعنی وقتی که مردم به همدیگه نگاه میکنند، لبخند بزنند، از دیدن همدیگه واقعا شاد بشند. ما حتی این رو الان فراموشش هم کردیم، اصلا سعی میکنیم که چشممون چشم هم دیگه نیفته، همیشه سرمون پایینه، حتی به اونهایی که انا میدیم چشم صورتشون نمیندازیم. وقتی رستوران میرید، آیا اصلا با اون گارسونایی که شما رو خدمت میکنن سلام آوردی دارید؟ نه، فقط به این فکر هستید چقدر اونجا 15% بدید، 12% بدید، صورت حساب هست. ما فراموش کردیم به همدیگه سلام بکنیم، ما فراموش کردیم تو صورت همدیگه نگاه، تو صورت همدیگه نگاه بکنیم. آنچه که فرشتگان داشتن میگفتن این بود، پیام داشتن، و اونها مطیع اراده خدا بودن که این پیام رو به اون چوپانها برسونن که نماینده ای از من و شما بودند. در اون تصویر دوباره برگردیم به مریم نگاه بکنیم، اون خانومی که اون وسط نشسته. مریم یه دختر دهاتی از بیت لحم، یه دختر دهاتی از بیت لحم، کسی که شاید خودشو هیچ عددی، هیچ رقمی نمیدید. و جالب اینه که فرشته میره به حضور او جبرائیل و میگه تو در میان زنان مبارک هستی، برای اینکه لطف خدا بر تو قرار گرفته. و مریم، برای تو خیلی خبر عالی دارم، میدونی تو مبارک هستی، از روح القدس حامله میشی، شکمت میاد بالا در میان این جامعه، و فرزندی به دنیا میاری به اسمشو میذاری عیسی، و او باعث برکت همه مردم خواهد شد. و مریم میگه من کنیز خداوند هستم. به این شکل نبود، به این شکل نبود. آنچه که خدا از مریم میخواست این بود، خدا یک کاغذ گذاشت جلوی مریم و گفت حکم مرگ خودت رو امضا کن. برای اینکه خدا داره به مریم میگه که تو که دختر باکره هستی، قراره که شکمت بالا بیاد که نمیتونی مخفیش کنی، و وقتی که هر کس اومد از تو پرسید که داستان چیه، برمیگردی میگی روح القدس بر من اومد و من از روح القدس حامل شدم. اگر اون موقع شما اونجا بودید و مریم این حرف رو به شما میزه، شما برمیگردی آره منم خرم. برای کسی باور نمیکرد این حرف رو. شما همین الان هم که با اینکه داستان عیسی رو میدونید، آیا یک چنین چیزی رو باور میکنید؟ تازه شما این جامعه الان که از لحاظ اخلاقی در این اختشاش فکری است و معلوم نیستش که اخلاقیت چرا، بذارید کنار، شما جامعه یهود رو در نظر بگیرید که اگر کسی رو به جرم زنا می گرفتند باید سنگسارش می کردن، مخصوصا زن رو. چه کسی باور می کرد که مریم از روح القدس حامل هست؟ می گرفتن، می کردنش تو زمین و سنگسارش می کردند. اطاعت از اون چه که خدا از مریم می خواست برای مریم همچنین راحت نبود. در واقع گذاشته اون کاغذ رو جلوش و می گفت مریم حکم مرگ خودت رو امضا کن. و برای اینکه کسی بتونه یک چنین چیزی رو بپذیره، عزیزان من، یک رابطه بسیار صمیمی همراه با یک شناخت عالی از خدا احتیاج است. یه دختر دهاتی اینو داشت، تمام علمای دینی اون موقع هیچ کدوم نداشتند. اگه میخواید بدونید برای مریم چقدر زور داشت، نگاه کنید ببینید در اون چیزهای کوچکی که خدا از من و شما میخواد و ما اطاعت نمی کنیم چی؟ از دروغهای مصلحت آمیز بگیر تا فیلمهایی که بازی میکنیم. اون وقت خواهیم دونست که مریم تسلیمه چه چیزی بود. و بر میگرده میگه من کنیز خداوند هستم، هر آنچه که تو به من گفتی بشه. بریم سراغ نفر بعدی. یوسف، تفلک این یوسف. از همه افراد شخصیت های کتاب مقدس صحبت میشه الا این یوسف، فقط و فقط و فقط. اون هم اگر واعظین موعظه‌های دیگه انتخاب نکنن یه اسمی ازش میاد در کریسمس، یوسف. دوباره یه مرد دهاتی دیگه. کتاب مقدس در مورد یوسف حرف بسیار جالبی میزنه. میگه یوسف مردی صالح بود. کجا؟ زمانی که مریم میاد بهش میگه که من از روح القدس حامل شدم فلان و بهمان و بله، یوسف هم دوچار گیجی بود و میگه که یوسف مرد صالحی بود، نمیخواست مریم رو بده دست این جامعه بیرحم که سنگسارش کنند. برای همینم تو این فکر بود که او رو پنهانی رها کنه. یوسف مردی صالح بود. در زبان عبری میگه صدیق، که در واقع لغت عربی صادق ازش اومده، ولی نه به اون معنی که الان داریم. فردی که خدا او رو صالح اعلان میکنه، روح القدس داره میگه او فردی صالح بود، خدا داره او رو صالح اعلام میکنه، یعنی اینکه این فرد در رابطه اش با خدا چنان در جای درستی قرار داره که روح القدس داره او رو صالح میخونه. ببینید در عهد جدید من و شما اگر صالح اعلان میشیم، اگر پارسا اعلان میشیم، به خاطر پارسایی عیسی مسیح که بر ماست، یعنی ما اون رو بر خودمون گرفتیم. این شخص در عهد جدید نیست، در عهد عتیقه. یه شخص دهاتی، کسی که هیچ عدد رقمی به حساب نمی اومد، ولی خدا داشت ازش چی میخواست؟ در تمامی دنیا خدا این شخص رو پیدا کرد که بتونه فرزند یگانه خودش رو به دستش به امانت بسپاره. ببینید عیسی مسیح که همش قدرت نبود که آسمان آتش بیاد فلان کنه بهمان کنه، نه. یوسف اگر تسلیم خداوند نمیشد، میتونست عیسی مسیح رو اون موقعی که در گهواره بود گلاش رو بگیره خفش کنه، میتونست اصلا مواظبتش نکنه، میتونست اصلا تربیتش نکنه. او مثل ما انسان شد، خدا مثل ما انسان شد و لازم داشت ازش مراقبت بشه، لازم داشت تربیت بشه. و میبینیم که یوسف این رو به گردن میگیره. یوسف فردیه که خدا بهش اعتماد میکنه که فرزندش رو دست او بسپاره. آیا در جایی هستیم که خدا بتونه چیزی رو به ما بسپاره؟ یوسف یک شخصی که بی نام و نشان. فکر میکنید الان که عیسی مسیح در آسمان چه اتفاق میفته؟ نه؟ عیسی مسیح به پدرش، پدر میگه من میخوام برم پیش بابام. میگه خب من اینجا هستم. میگه نه بابا یوسف. فکر میکنید عیسی مسیح یوسف رو چی صدا خواهد کرد در آسمان؟ کسی که سالیان سال او رو بابا صداش کرده الان تو آسمان کماکان باباست. و اگر من و شما خداوند فیضت ها کنه بالا بریم، اونجا خواهیم دید که یک نفر به عنوان بابا یوسف معروفه. فردی که خدا بهش تا به این حد اعتماد کرد. خدا اینها رو از من و شما هم بخواد عزیزان من. بریم بعدی. بریم شخصیت بعدی که ها چوپونا. تمامی اون مذهب، عهد عتیق و تمامی اون معبد و تمامی اون چیزا برای این بود که قوم رو برای آمدن منجی مسیح موعود آماده نگرداره. ولی اینا اونقدر با اون وسیله خودشون رو مشغول کرده بودن که هدف از یاد رفت. برای همینم یوحنا میگه که نزد خاصان خدا آمد ولی خاصانش او رو نپذیرفتن. و نگاه کنید فرشتگان به جای اینکه برن در معبد، اصلا معبد برای این بود، اسم خدا روش بود، باید اونجا فرشتگان ظاهر می شدن. بابا این یهودیان درست می گفتن، می گفتن عیسی اگر تو حقیقتا همانی هستی که ادعا می کنی چرا با گناهکاران و بدکاران می شینی غذا می خوری؟ تو باید با ما غذا بخوری. و راست می گفتند، اونتا در وضعیتی نبودند که خدا بخواد با اونها بشینه برخواست بکنه. برای اینکه اونها بدتر از اون بدکاران و گناهکاران بودند. اون بدکاران و باجگیران میدونستن گناهکاران، اینها در گناه غرق بودند و نمیدونستن و حاضر نبودن بشنوند. و از میان همه اونها چوپونایی که در صحرا بودند با اونها ظاهر میشن. امروز در شهر داوود، من نمیدونم اصلا این چوپونها میفهمیدن این نبوت ها رو. امروز در شهر داوود برای شما مولودی به دنیا میاد، همون مسیح موعود. او رو در نشانه برای شما اینه، در آخری خوابیده خواهید یافت. و اونا میگن بچه ها بلندشین بریم ببینیم چه خبره. احتمالا شاید میگفتن بریم ببینیم، شاید داره فیل هوا میکنن. و میرن در اونجا و میبینن همونطور که فرشته به اونها گفته بود. و جالب اینه که وقتی میرن بیرون میگه هر جا که رفتند تمامی واقع رو گفتند. گفتند. از میان ملت یهود چند نفر چوپون انتخاب شده بود در این تولد سهم داشته باشه؟ یه پادشاه به دنیا میاد، پادشاه یهود به دنیا میاد و در این تولد پادشاه که در واقع طویله صورت میگیره چند تا چوپان یهودی فقط از ملت یهود وجود دارن. واقعا این شرمساریه برای ملت یهود، برای ملتی که این همه خدا برایشون کرد. و ببین در چه وضعیت اسفناکی قرار دادن که چند تا چوپان باید در تولد مسیح موعودشون شرکت بکنن. بریم تصویر بعدی. مجوزیان مجوسیان کلام خدا میگه که اینها در واقع مغان بودند. مغان، گروه مغان، یادتونه اگه تاریخ های ایران، کتاب تاریخ ایران رو خونده باشید. و چون حرفه‌شون اینها در علم ستاره شناسی اون موقع ایران خیلی قوی بود، اومدن مغان رو گذاشتن چی؟ مجوسیان. ولی لغت اصلی که در زبان یونانی میاد اسم طبقه ایشون هست، مغان. در زمان پارت ها هستن، زمانی که پارت ها دارن به ایران حکومت میکنند و این موقعان اونقدر طبقه اشرافی بالا هستن که پادشاه تو دست اینهاست، یعنی اینها میتونن پادشاه عوض کنند، تا این حد نفوذ دارن. و جالب اینه که ستاره بر اونها ظاهر میشه. کی؟ مدت ها قبل از اینکه حتی این کریسمس اتفاق بیفته. و بعد اونها در مورد این ستاره شروع میکنن تحقیق کردن. این افراد خودشون پادشاه دارن تعیین میکنن و حالا اینها متوجه هستن که پادشاه حقیقی، نه این پادشاهان چخان، پادشاه حقیقی دنیا داره متولد میشه. و اون موقع فقط عزمشون روی یه چیزه: ما دعوت داریم. و اون وقت پشت سر ستاره راه میفتن. 4 ماه میان و فکر میکنن که خب از چه کسی میشه پرسید که پادشاه حقیقی؟ بریم سراغ خود همین ملت، برای اینکه اینها منتظر پادشاهشون هستن. اونها قاعدتا باید بدونن و اونها میدونستن. میان پیش هیرودیس: آها، کجاست پادشاه موعود؟ هیرودیس میگه خب واسه چی؟ آمده ایم او را پرستش کنیم. هیرودیس برمیگرده به علمای دینی: مسیح کجا باید مرد؟ در بیت لحم. چی میگن؟ در چیز دیگه، در بیت لحم، در بیت لحم افراخته، برای اینکه از زبان میکای نبی ما داریم. همه جواب ها رو بلد بودند. خب اینا اومدن گفتن کجاست اون پادشاه؟ ما میخواییم بریم اون رو پرستش کنیم. هیرودیس چخان، مسیح چقدر خوب گفت برید به اون روباه بگید. هیرودیس هیلگر گفت ببینید شما برید پیداش کنید. جالب ها، اومدن گفتن پادشاه بزرگ مسیح موعود داره متولد میشه، حتی به خودش زحمت جنبیدن. میگه شما برید پیداش کنید، بعد بیاید به من خبر بدید تا من هم بیام اون رو پرستش کنم. چخان، این علمای مذهبی اونجا هستن، اونا دیگه بدتر از همن. اونا اومدن گفتن و اینا دارن میگن بابا ما ستارش رو دیدیم، حتی اینقدر کنجکاو نیستند که بلنشن ببینند چه خبره. الان برمیگردیم بابا ما بودیم این کار نمیکردیم. کاری نداره، برید بیرون نگاه کنین، همه جا دارن جینگل بلز خونده میشه و مردم بیشتر به فکر خرید ودکا و آبجو این حرفا هستن، یا مهمونی ها و کی میاد کی نمیاد، یا هده هایی که بخریم یا نخریم، تا اینکه بفهمن که کریسمس چی هست. من 100% بر این باور هستم، یعنی اگر بگم 100 در 1000 بر این باور هستم، بازم با این که از لحاظ ریاضی درست نیست، ولی باورم بر اینه: عیسی مسیح بیشتر از آنچه که برای هر ملت دیگه باشه، برای ما ایرانی هست. اینو با تمامی باورم دارم میگم، حتی بیشتر از یهودی ها برای ما هست. ما قوم خاص خدا هستیم، قومی که یهودی ها رو از اسارت بیرون آورد که مسیح بتونه مولود بشه از اونا، قومی که در تولد پادشاه، این ما ملت ما بود که اون تولد شاهانه کرد. زمانی که این 3 نفر در اونجا اومدن و تمامی اون طلا و جواهراتی رو که آورده بودن ریختن به پای عیسی، چوبونا که چیزی نیاورده بودن، که اون طویله رو تبدیل به قصر ما ایرانی ها کردیم. در روز تولد کلیسا باز ما ایرانی ها بودیم. از هر ملت اگر 1 قوم بود، ما 3 قوم در اونجا حضور داشتیم: پارت ها، ایلامیان، پارس ها. 3 قوم، اونها مملو و از روح القدس برگشتن به ایران. عزیزان، بی خود نیستش که هر کسی از هر جایی میخواد لشکرکشی بکنه پاش میاد به ایران. مغول ها، رومی ها، فلان ها، همه ریختن تو مملکت ما. الانش هم که وضعیت رو میبینید چیه. علت داره، برای اینکه ملت خاصی هستیم در نظر خدا. همیشه در نقشه نجات خدا، خدا از ایرانیا استفاده کرده. ما ملت خاص خدا هستیم. اگر شما برید الان تو همین اسرائیل، خود اسرائیلیان باورشونه که ما ملت خاص خدا هستیم. کوروش اونجا به عنوان پدر خونده میشه، ایرانی ها اونجا احترام دارند. و جالب اینه که ما هنوز اینو درک نکردیم که ما در جای حساسی در نقشه خدا قرار داریم. عیسی مسیح و کریسمس برای ماست. ما اومدیم اون رو پرستش کنیم. چقدر هدف عالی که خدا میخواستش که این مجوسیان تسلیم بشن، ما اومدیم اون رو بپرستیم. چقدر عالیه هدفی که خدا برای ما ایرانی ها از همون اول داره. دعوت ما این هستش که بیاییم و عیسی مسیح رو بپرستیم. برای پرستیدن لازم هستش که از منیت خودمون دست برداریم. فردی که کسی رو پرستش میکنه یعنی که از خودش گذشته که داره یکی دیگر رو پرستش میکنه. اولین چیزی که من شما احتیاج داریم اینه که دست برداریم از آن چیزهایی که تو دستی چسبیدیم تا بتونیم در یک پرستش عالی با خدا قرار داشته باشیم، تا بتونیم حقیقتاً کریسمس رو به زندگی مردم ببریم. در این تصویر یک کس دیگه هم هست. دیگه کی هست اونجا؟ اون کوچولوئه. فکر میکنه که مسیح چی رو داشت؟ اطاعت میکرد. اگر یادتون باشه مسیح همیشه در زمانی که خدمت میکرد برگشت گفت که من به اراده خودم هیچ کاری نمیکنم، بلکه هر آنچه که بابام به من میگه مو به مو دارم اون رو اطاعت میکنم. چقدر پولس قشنگ گفت که چون در صورت خدا بود، فیلیپیان فصل 2، با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد، بلکه خود رو خالی کرد، خود رو فروتن کرد، حتی خود رو برای مرگ در روی صلیب هم فروتن کرد. و برای همین هم میگه خدا او رو جلال داد، سرفرازش کرد و اسمی به او بخشید که بالاتر از هر اسمی هستش. بالاتر از هر اسمی، هر پیغمبری که به فکرتون میاد بالاتر از اون، هر پادشاهی که به فکرتون میاد بالاتر از اون، هر اسمی. و تازه نه فقط این، و این اقتدار و صلاحیت رو داره که هر نامی، هر زانویی، هر جلالی، هر شکوهی به اسم او اقرار بکنه. هر زانویی زانو بزنه و بگه تو خداوند هستی. این اراده خداست. مهم نیست مردم چقدر هی سعی میکنن از این اراده خدا در برند. هر زانویی خم خواهد شد، هر زبانی اقرار خواهد کرد که او خداونده. این چون و چرا نداره. وقتی که برادر ادوارد اینجا گفت که ما استادیوم کوچیکه میریم در مصلا، نه فقط در مصلا، در حتی در قم و مشهد هم جشن کریسمس رو خواهیم خوند. برای که اراده خدا اینه. ببینید شعار نمیدیم، باید ایمانش رو داشته باشیم. برای اینکه این ایمان رو داشته باشیم لازم است باش در رابطه دو طرفه باشیم. برای اینکه باش در رابطه دو طرفه نباشیم، موقع تسلیم اراده او نمیتونیم بشیم. مسیح وقتی که میخواست بگه برای چی اومد، ببینید گفت برای چی اومد. اگر شما به فصل لوقا فصل 4 نگاه کنید، میگه به ناصر جایی که پرورش یافته بود رسید، آیه 16، و به حسب دستور خود یا به حسب عادت خود در روز سبت به کنیسه در آمده برای تلاوت برخاست. میگه آنگاه صحیفه اشعیای نبی رو بهش دادند. اینجا خیلی قشنگه، میگه چون کتاب رو گشود موضعی را یافت. اینجوری نبود که باز کنه عمدی شقه شقه شقه، حالا اینجوری نبود، مثل شما آیپد هم نبود، تو ما رو باز کرد، باز کرد، باز کرد، باز کرد تا یافت اینجا رو. کجا رو؟ اینجا رو. گفت روح خداوند بر من است. اگه میخواید بدونید کریسمس یعنی چی؟ کریسمس یعنی روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم. میخواید بدونید کریسمس خدا از شما چی میخواد؟ فقیران رو بشارت بدید. مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم. میخواید بدونید که کریسمس خدا از شما چی میخواد؟ شکست دلان رو شفا بدید. اسیران رو به رستگاری. اسیرانی که اسیر غصه‌اند، غمند، خشمند، حتی اسارت‌های مالی، بدهی‌ها، اسارت‌های رابطه‌ای، برای اونها آزادی رو ببریم. نه اینکه بریم براشون فقط از آزادی صحبت کنیم، نه، دست بذاریم و بگیم در نام عیسی مسیح آزاد شو. همونی که مسیح انجام میداد. کوران را به بینایی. ممکنه چشامون باز باشه ولی کماکان کور باشیم. چقدر از این افراد رو میبینیم که در باور عیسی مسیح بودن و میگی اشعیا نبی خوب در مورد این افراد گفت که با اینکه چشم دارن نمیبینن، با اینکه گوش دارن نمیشنون و دل بی فهمشون تاریکه. و از این افراد در اطراف ما زیاد هستن. اون روزی تو جیم داشتم با یکی صحبت میکردم در مورد عیسی مسیح، برگرم من مذهبی نیستم، انگار که من دارم بهش مذهب میگم، ولی اون تقصیر نداره. هر آنچه که در دور بر خودش دیده مذهبه. هیچ وقت به چشم خودش ندیده که یکی برگرده بگه ای کور بینا شو و بینا بشه. ما همش حرف زدیم به مردم، همش گفتیم که رستم همون یکی پهلوانه، من آنم که رستم بود پهلوان. همش از عیسی مسیح گفتیم بدون اینکه خودمون رو در این تصویر در جایی قرار بدیم. اگر این تصویر تصویر امروز من و شما هم هست و اگر اینجا به جای این کودک عیسی مسیحی که همونطور که یوحنا دید در قدرت و در اقتدار خودش هستش، دیگه صلیب رو فراموش کنید. الان ما در دوره‌ای هستیم که عیسی مسیح در قدرت و جلال مثل یه آدم مفلوک در بالای صلیب دیگه نیست. همه قدرت در آسمان و در زمین در دستاش و میگه که این رو من به شما دادم و ما رو با این اقتدار داره میفرسته. یعنی که میتونیم کریسمس رو در زندگی مردم به مراتب باشکوه‌تر بکنیم. سوال اینه، برای اینکه این اتفاق بیفته لازمه که تسلیم آنچه که خدا از ما میخواد باشیم. مثل این افراد تسلیم اراده خدا شدن بها داره، بها داره. و اگر باشیم کریسمس بر زندگی مردم خواهد اومد و کریسمس مبارک خواهد بود. به غیر از اون یه روزی مثل هر روز دیگه سربا میست. ای خداوند، فکر کنید دارید نزدیک میشید به شب کریسمس 24 سال نو. چقدر از فکر ما به اینه که خداوند در این کریسمس تو از اونها این چیزو خواستی، از من چی میخوای؟ شکست دلان، فقیران، کوبیدگان، اسیران، غمگینان، اونهایی که پول ندارند، اونهایی که بی بضاعت هستند. خداوند تو از من چی میخوای؟ از من چی میخوای؟ من چه چیزی رو باید تسلیم بشم؟ و اگر روح القدس داره تو ذهنتون میکاره، این همون چیزی که شما باید تسلیمش بشید. لطفا خوب فکر کنید اطرافش، برای اینکه حتما بهایی داره. فکر نکنید بی بهاست، بهایی داره. و زمانی که بها رو بدید کریسمس مبارک خواهد بود. و به خدا بگید میکنید یا نمیکنید. هیچ کدوم از این افراد در اون صحنه به زور نیامدند. حتی مسیح وقتی که در مقابل صلیب قرار گرفت، اونجا هم با اینکه تمام وجودش میگفت این پیاده بگذره، گفت ولی به اراده تو. دانسته و آگاهانه خود رو مطیع اراده پدر کرد. اگر میخواهید که کریسمستون کریسمس شاد و پر از قوت باشه، باید تسلیم اراده خدا بشید. طریق دیگه وجود نداره. ما میتونیم شادی کنیم، جشنا بگیریم، سرودها بخونیم، ولی هیچ اتفاقی نیفته. ولی میتونیم تسلیم خدا بشیم و اون وقت فرشتگان شروع خواهند کرد سرود خواندن. فرشتگان با ما، با خداوند عیسی مسیح. پدر جان، تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح که مطیع اراده تو شد. تا امروز توسط اطاعتی که او کرد، من و بقیه ما که اینجا هستیم گناهکاران بتونیم ای خداوند به حضور تو بیاییم. خداوند، بله فقیر بودیم، بله کوبیده بودیم، بله اسیر بودیم ای خداوند، و تو برای ما سال نیکوی خدا رو آوردی. هاللویا، تو رو شکر میکنیم. و خداوند، امروز میفهمیم که این وظیفه ماست ای خداوند که دیگران هم در زندگیشون این کریسمس رو داشته باشند. بله خداوند، این وظیفه ماست که با اطاعتمون از تو کاری کنیم که تمامی فوجهای آسمانی در بالای مملکت ما جمع بشن و فریاد بزنند خدا را در آسمان جلال. بله خداوند، امروز این وظیفه ماست که خداوند در ادامه راه آن برادران بزرگوارمون، اون مجوسیان خداوند، بیاییم بگیم اومدیم که او رو، آن پادشاه رو، آن مسیح موعود رو پرستش کنیم. بله ای خداوند، امروز میخواهیم که وطن ما ای خداوند هم نوا با اون دعوتی که از زمانهای قدیم داشتیم برای پرستش عیسی. بله خداوند، بله خداوند، امروز هر کدام از ما تسلیم اراده تو می شویم ای خداوند. او پدر قدوس، خداوند عیسی.